ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبر.
من هم سلام میکنم و صحبت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. صدیقه وسمقی در نامه از زندان اوین تاکید کرده است که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری در 5 هفته گذشته اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است. صدیقه وسمقی که 26 اسفند ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه اش در تهران بازداشت شد، تاکنون 2 بار بدون حجاب اجباری به بیمارستان انتقال داده شده است. این پژوهشگر دینی در نامه خود سیاست حجاب اجباری را شکست خورده توصیف کرده است. به گفته صدیقه وسمقی، مأمور بند زنان به او پیشنهاد کرده انتهای موی خود را با یک تکه پارچه بپوشاند و پس از خروج از در بند آن را بردارد، اما وی به این پیشنهاد تن نداده است. خانم وسمقی پیش از این اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی نمی‌داند و حجاب اجباری را یک بازی سیاسی بیهوده می‌داند که زنان با مقاومت خود به آن پایان خواهند داد. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه میگوید نیروی انتظامی به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف ذاتی و قانونی در حوزه عفاف و حجاب دارد. محسنی اجرایی با تاکید بر اینکه ممکن است در صحنه مامور انتظامی نیز مرتکب تخلف شود، این پرسش را مطرح کرده که مگر در سایر دستگاه‌ها تخلف صورت نمی‌گیرد. به گفته رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک وی با ابراهیم رئیسی تاکید شده که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. پس از آغاز طرح نور برای کنترل حجاب زنان در کشور، انتقادات در مورد خشونت‌های ماموران نیروی انتظامی علیه زنان بالا گرفت. روز یکشنبه یک فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که گروه سفیران مهر که وابسته به سازمان بسیج است، برای کنترل حجاب زنان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه احضار سفیر سوئیس ساعتی پس از حمله ایران به اسرائیل توسط سپاه را تکذیب کرد. پیش از این یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی از احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز نیز این خبر را به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی نقل کرده بود. احضار یک سفیر به یک پایگاه نظامی خلاف تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و بسیار نامعمول است. با این همه ناصر کنعانی روز دوشنبه گفت که در این مدت ارتباط مستمر بین دستگاه دیپلماسی و سفیر سوئیس در ایران وجود داشته و دستگاه دیپلماسی کاملا حرفه‌ای عمل کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده 2 سال اخیر ایران، نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست دادند. این نهاد حقوق بشری در تازه ترین گزارشش که امروز منتشر کرد میگوید پرونده‌های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند بررسی کرده است. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز شدند و تعدادی هم ادعا میکنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی ها بودند. 7 تن از این افراد هم اذعان کردند که نیروهای امنیتی برای وادار کردنشان به اعتراف اجباری به شکنجه متوسل شده بودند. دیدبان حقوق بشر با این 10 نفر شامل 5 زن، 3 مرد و 2 فرد زیر 18 سال تلفنی گفتگو کرده و 3 تن از این افراد مدارک پزشکی خود را در اختیار این نهاد بین المللی قرار دادند. آهارون حلیوه رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در پی آنچه شکست اطلاعاتی منجر به حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس خوانده شد، کناره گیری کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در نیمه مهر ماه سال گذشته با حمله غیرمنتظره به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر را هم گروگان گرفت. در پی وقوع این حمله گفته شد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در مقر فرماندهی منطقه هشداری دقیق درباره این حمله را یک سناریوی تخیلی توصیف و به آن بی‌اعتنایی کرده بود. در هفته‌های نخست جنگ سرلشکر حلیوه ضمن پذیرفتن مسئولیت این شکست اطلاعاتی بی سابقه از تصمیمش برای کناره‌گیری در زمان مناسب خبر داده بود. سرلشکر حلیوه نخستین مقام ارشد اسرائیلی است که در ارتباط با آغاز جنگ غزه کناره‌گیری می‌کند.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره شکنجه و تعرض جنسی و تجاوز به زنان بازداشت شده در ایران. پژوهش جدیدی در رادیو فردا درباره لایحه بودجه 1403 ایران و ممنوعیت احتمالی شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی ویژه میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضهای زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده در تهیه این گزارش مشخصاً در مورد تعرض به 10 زندانی تحقیق کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر در ایتالیا، نخست از او درباره شیوه راستی آزمایی روایت‌های قربانیان پرسیدم.
خب ما سعی کردیم که مصاحبات رو به صورت تلفنی انجام بدیم که بتونیم هویت‌ها رو حداقل تا جای ممکن مشخص کنیم، اما خودتون میتونید در مورد بازماندگان اینجور مسائل، موضوع خیلی حساسه و برای راستی آزمایی ما تونستیم سوابق پزشکی 3 تن رو که به ما ارائه دادن رو بررسی کنیم و شرح حالشون رو تایید کنیم.
آیا دیدبان حقوق بشر با انتشار این گزارش انتظار خاصی داره از محافل بین المللی؟
بله، کشورها باید به شرح حال این تجاوزهای نو، عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایت توجه کنن تا بتونن نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شدن رو برآورده کنن، همچنین ایرانیانی که در داخل و خارج از کشور هستن رو تشویق کنن که برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنن.
خب منظور شما از اجرای عدالت به چه ترتیب هست؟ یعنی انتظار هست که جمهوری اسلامی در ایران عوامل این بدرفتاری ها و خشونت ها رو به دادگاه ببره؟
خب بیشتر بحث دادگاه های بین المللی هست، مطمئنن در ایران هم میتونن پیگیری کنن، ولی خب در حال حاضر کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل وجود داره، داره گزارشی تهیه میکنه که این از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش های گسترده در خودش درباره موارد زنجیره نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به بررسی این آزار و اذیت‌های شدید ادامه بده و این گزارش میتونه پایه‌های پیگرد قضایی مسببان این اعمال رو توی دادگاه‌های مختلف فراهم کنه.
آیا شما در موارد مشابه که گزارش‌هایی رو منتشر کردید از سوی دیدبان حقوق بشر واکنشی هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی داشتید؟
در سال‌های اخیر خیر و بیشتر نقض کردن یا واکنشی نداشتن یا نقض کردن.
چه برنامه‌هایی دارید برای اطلاع رسانی گسترده درباره آنچه که در این گزارش منتشر کردید؟
خب این گزارش با سازمان‌های حقوق بشری داره منتشر میشه، مثل کمیسیون حقیقت یا به سازمان ملل، اینها براشون ارسال میشه و همینطور با رسانه ها و روی سایت خبری خودمون و همینطور توی جلساتی که وجود داره با کشورهای مختلف برای بررسی موارد از این گزارش اسمورده میشه و برحال جزئیاتش در اختیارشون قرار میگیره.
اگر که مواردی باشه در داخل ایران یا کسانی که به هر حال مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و خواستند که تجربهشون رو با دیدبان حقوق بشر در میون بگذارند، چه شیوه‌ای هست برای اینکه بتونن با شما تماس بگیرن؟
میتونن مستقیما با ایمیل هایی که وجود داره روی سایت ما تماس بگیرن، صفحات توییتر، اینستاگرام و همینطور خطای شماره هایی که وجود داره، اینها میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم باشون صحبت کنیم و این موارد رو ثبت کنیم.
ناهید نقشبندی بود، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منابع اسرائیلی و غربی میگویند که فشارهای دیپلماتیک آمریکا و متحدانش بر اسرائیل مانع از واکنش گسترده اسرائیل به حمله شامگاه 25 فروردین علیه ایران شد. فشارهایی که به منظور جلوگیری از آغاز جنگی فراگیر در خاورمیانه اعمال شد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
حمله بامداد جمعه 31 فروردین منتسب به اسرائیل به پایگاه 8 شکاری اصفهان تنها برای رساندن پیام بوده است. این را آموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، به شبکه کان گفته است. حمله ای که مقام های جمهوری اسلامی از انتساب آن به اسرائیل امتناع کردند و مقام های اسرائیل نیز به طور رسمی آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از این رویداد به خبرنگاران گفت:
ما به کاهش تنش و تلاش برای پایان دادن به آن پایبندیم.
تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد نشان می‌دهد که حمله روز جمعه بخشی از رادار پدافند S-300 در پایگاه 8 شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در اصفهان را منهدم کرده است. این رویداد پس از حمله پهپادی و موشکی گسترده ایران به اسرائیل در شامگاه 25 فروردین صورت گرفت. حمله‌ای که البته جز آسیب‌های جزئی به یک پایگاه نظامی و زخمی شدن یک کودک بادیه‌نشین عرب اسرائیلی خسارتی وارد نکرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت:
طرف مقابل بحث پیش بیاره که دونم چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه.
اکنون گزارش هایی از تلاش های غربی برای جلوگیری از پاسخ گسترده اسرائیل به حمله ایران منتشر شده است، پاسخی که می توانست به شعله ور شدن جنگی فراگیر در منطقه بیانجامد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مسئول بلندپایه اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل به دنبال بمباران چند پایگاه نظامی در سراسر ایران بود، اما فشارهای دیپلماتیک هماهنگ از سوی آمریکا و شمار دیگر از متحدان واشنگتن جلوی چنین اقدامی را گرفت. نخست وزیر بریتانیا نیز در حاشیه نشست گروه 7 در ایتالیا به این مسئله اشاره کرده بود.
ما به همراه متحدانمون در حال بررسی جزئیات هستیم. ما اقدام ماجراجویانه و خطرناک ایران در شلیک انبوهی موشک علیه اسرائیل رو محکوم کردیم و اسرائیل حق مطلق در دفاع از خودش رو داره. اما همینطور که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفتم، تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. ما می‌خواهیم برقراری آرامش در همه منطقه رو ببینیم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز گزارشی از جزئیات اقدامات تیم امنیت ملی آمریکا برای جلوگیری از آغاز جنگی گسترده در خاورمیانه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و تیمش با نگرانی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل را زیر نظر گرفته و مطمئن نبودند که سامانه‌های دفاع اسرائیل و هواپیماها و پهپادهای آمریکایی بتوانند با 99% آنها مقابله کنند. حمله موشکی و پهپادی ایران در واکنش به بمباران روز 13 فروردین کنسولگریش در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت. حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن دست کم 13 تن از جمله 7 فرمانده بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که مقام های آمریکایی با وجود هشدارهایی که دریافت کرده بودند، انتظار حجم حمله ایران به اسرائیل را نداشتند. با این وجود پس از این حمله آقای بایدن در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو خواست برای گام بعدی به خوبی بیندیشد. پس از حمله ایران گروه 7 در نشست خود حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمایت را پیروزی برای اسرائیل دانست.
بهره‌مندی از این فرصت برای برقراری آرامش مهم است. به عبارتی اسرائیل باید از این موفقیت برای تقویت موضع خود در منطقه استفاده کند و با حمله گسترده پاسخ ایران را ندهد.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته است چنانچه اسرائیل واکنش گسترده و ماجراجویانه ای به حمله ایران میداد، حمایت جهانی را از دست میداد. به نوشته این روزنامه، حمله محدود به اصفهان نشان از توانایی اسرائیل در غلبه بر سامانه های دفاع ایران و حمله به عمق ایران دارد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. احتمال اعلام تصمیم آمریکا در مورد تحریم یک گردان از نظامیان اسرائیل مقام‌های اسرائیلی را نگران کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه شب تحریم یک واحد ارتش اسرائیل را اوج پوچی و سقوط اخلاقی توصیف کرد و گفت دولت از هر راهی در برابر این تحریک‌ها اقدام خواهد کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره سوابق این یگان و دلایل تصمیم آمریکا در خصوص تحریم احتمالی آن توضیح می‌دهد.
یگان نتخ یودا 97مین یگان ارتش اسرائیل که ویژه خدمت نیروهای مذهبی حرهدی است. اکثریت چشمگیری از مردان یهودی خردی از همون ابتدای تشکیل کشور اسرائیل از خدمت در ارتش معاف شدن تا بتونن به درس مذهبیشون ادامه بدن. ولی حدود 25 سال پیش این یگان برپا شد توسط برخی از حاخامهای یهودی و اون جوانان حردی که علاقمند بودن به خدمت در ارتش. بعد از اون اتهاماتی که در مورد خشونت به برخی از اعضای اون وارد شد، این یگان رو دسامبر 2022 فرستادن به بلندی‌های گولان یا جولان و الان هم مدتیه که در جنگ غزه فعالیت داره، ولی از حدود 5 سال پیش بود که برای اولین بار خود رسانه‌های اسرائیلی تحقیقات و مطالبی رو منتشر کردند که 5 تن از این سربازاشون در حال بازداشت و برخورد با فلسطینیانی که تظاهرات کرده بودند باعث شدند که استخوان یک فلسطینی دست کم شکسته بود. ژانویه 2022 اینا رفته بودن در یک دهکده جلجیلیا که افراد مزنون به مشارکت در باندهای مسلح فلسطینی رو دستگیر بکنن و وارد منزل یک مرد فلسطینی شده بودن که تابعیت آمریکایی رو هم داشت. این مرد 80 ساله امار اسعد رو دستگیر کرده بودن، دستبند بسته بودن و چفیش رو هم در دهانش بسته بودن، وارد خودرو کرده بودن که او رو ببرن، ولی این مرد رو با همون حالت رها کرده بودن در حالی که اون شب بسیار سرد بود و بعدن بر اثر تشنج سکته کرده و تو این سرمای منطقه جان داده بود. سفارت آمریکا در اسرائیل از وزارت خارجه آمریکا دستور گرفت که این ماجرا رو بررسی بکنه و شروع بکنه به تحقیقاتی در مورد این یگان که ادامه این تحقیقات بالاخره موجب شده که وزارت خارجه آمریکا بخواد احتمالاً این یگان رو مورد تحریم قرار بده. این امر با واکنش و ناخشنودی دولت مردان اسرائیل و سیاستمداران حتی از جناح اپوزیسیون روبرو شد. چه نخست وزیر، چه حامیان شهرک نشین ها در کرانه باختری و چه مخالفان اونها از آمریکا قویان خواستن که از اعلام این تصمیم خودداری بکنه و نگران هستن که این امر تنها به این یگان محدود نشه، بلکه به دلیل جنگ کنونی غزه موجب تحریم احتمالی در مورد برخی دیگر از سربازان و یا مقامات ارشد نظامی دیگر اسرائیل هم بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
این صدای رادیو فردا است.
گزارش جدیدی بر روی وبسایت رادیو فردا از گروه دادکاوی رادیو فردا منتشر شده، یک گزارش داده محور که عنوانش هست جریمه های رانندگی، نفت و مالیات چه سهمی در بودجه 1403 دارند. گزارشی است مشروح که برای صحبت درباره آنچه که در این گزارش منتشر شده همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا. آیدا، لایحه بودجه 1403 رو در واقع بررسی کردید، به ما بگو که چه زوایایی از این لایحه رو گروه دادکاوی زیر ذره بین برده.
سلام هومن، سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. ما اومدیم 5 بخش رو زیر ذره بین بردیم، به نوعی بخش هایی که بیش از همه چشمگیر و قابل ملاحظه بوده، از جمله مالیات ها، جریمه های رانندگی، بودجه نظامی و بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی و درآمدهای نفتی.
خب اگر ممکن چند نمونه از یافته های این گزارش رو برای شنوندگان رادیو فردا اینجا توضیح بده.
مثلا از نکات برجسته لایحه بودجه امسال و تفاوتش با پارسال مقدار کسب درآمد دولت از جریمه های رانندگی که ما شاهد این هستیم که پیش بینی دولت اینه که این به 3 برابر برسه امسال و در واقع به 6000 میلیارد تومان این افزایش پیدا کرده، در حالی که پارسال کمی بیش از 2000 میلیارد تومان بود. ما در این باره شاهد این هستیم که افزایش تعرفه ها و افزایش صدور برگه های جریمه، این رو داریم میبینیم همزمان با اینکه تشدید تحمیل حجاب هم شاهدش هستیم، از جمله برای راننده ها، خودروهای سواری که به نوعی به گفته حکومت حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن.
در این گزارش بودجه نظامی رو هم شما بررسی کردید. بودجه نظامی جمهوری اسلامی به نسبت سال گذشته چه تغییری کرده؟
ببین، روی کاغذ به نظر میرسه که فقط 16% افزایش داشته، ولی در عمل وقتی بیشتر بررسی میکنیم میبینیم که 43% بودجه نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده، به این دلیل که در یکی از ردیف‌های بودجه در جدول شماره 21 ما میبینیم که بودجه اعتباری تحت عنوان تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح وجود داره که پارسال رقمی که براش در نظر گرفته شده بود 1/6 رقمی است که امسال براش در نظر گرفته شده. در واقع امسال معادل 142 هزار میلیارد تومان نفت خام برای این بخش تنها در نظر گرفته شده و در جمع در واقع اعتبارات ردیف‌های بودجه نظامی به غیر از مبلغی که گفتم 47 هزار میلیارد تومانه.
مختصر درباره بودجه نهادهای تبلیغاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم بگو که اونها هم به نظر بخش قابل توجهی از بودجه بهشون اختصاص داده شده.
بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی هم 60% افزایش داشته امسال با احتساب صدا و سیما، اما این در حالی که در واقع مالیات هایی که دست کم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی پرداخت میکنن تقریبا همچنان صفره، اما مالیات بر درآمد کارگران 71% افزایش پیدا کرده و مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف چیزی بیش از 90%.
بسیار سپاسگزارم آیدا تدیان از گروه دادکاوی رادیو فردا. این رو هم یادآوری بکنم که برای خوندن متن کامل این گزارش داده محور میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شبکه اجتماعی تیک تاک میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 میلیون آمریکایی را زیر پا میگذارد. مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه رأی داد که اگر تیک تاک روابط خود را با چین قطع نکند، این اپلیکیشن در آمریکا ممنوع خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
صدای شماری از تولید کنندگان محتوا در آمریکا که میگویند تیک تاک زندگی آنها را متحول کرده و مخالف ممنوعیت احتمالی استفاده از این اپلیکیشن در ایالات متحده هستند. آنها میگویند تیک تاک به رونق کسب و کارشان کمک کرده.
من یک مغازه برچسب فروشی رو اداره می کنم و پسرم یک هنرمند اوتیستیک غیرحرفه‌ایه. در زمان پاندمی کرونا طرحهای ما از طریق تیک تاک کلی طرفدار پیدا کرد و کسب و کارمون سر پا موند.
من یه مجموعه رو راه اندازی کردم که به مردم یاد میدیم چطور حامی بهتری برای افراد ناتوان باشن. کانال ما بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشته تا به حال.
با تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا در روز شنبه، کابوس ممنوعیت تیک تاک برای تولید کنندگان محتوا در ایالات متحده قوت گرفته. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن اگر صاحبان چینی تیک تاک سهام خود را نفروشند، به ممنوعیت کامل این شبکه اجتماعی در آمریکا منجر خواهد شد. این اقدام به دنبال نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از ساختار مالکیت فعلی تیک تاک برای امنیت ملی آمریکا صورت گرفته. تیک تاک که در آمریکا بیش از 170 میلیون کاربر دارد، متعلق به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی بایت دنس است. بایت دنس در سال 2012 توسط یک کارآفرین چینی تأسیس شد. تیک تاک میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 170 میلیون آمریکایی را زیر پا می‌گذارد. شماره زیادی از مقامات آمریکایی از تسلط پکن بر شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر نگرانند. آنها بیمه آن را دارند که حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران آمریکایی تیک تاک دسترسی پیدا کند. در صورت تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از تیک تاک در مجلس سنای آمریکا، تیک تاک 9 ماه مهلت خواهد داشت که از شرکت مالک خود بایت دنس جدا یا در بازار آمریکا مسدود شود. همچنین تصویب لایحه به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد تا اپلیکیشن‌های دیگری که توسط کشورهای کنترل می‌شوند که متخاصم در نظر گرفته می‌شوند را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد کند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اتحاد جماهیر شوروی سابق برای ارائه خدمات یکسان علمی به کشورهای متحد خود برنامه‌هایی را به اجرا در می‌آورد که یکی از آنها برنامه فضایی اینترکاسموس بود. بر اساس این برنامه افرادی از کشورهای دوست شوروی مورد آموزش قرار می‌گرفتند تا به فضا بروند. در همین راستا عبدالاحد محمد خلبان افغان و همطور محمد فارس خلبانی از سوریه موفق شدند در قالب همکاری با برنامه فضایی شوروی به فضا سفر کنند. حالا فضا نورد سوری درگذشته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمد فارس معروف به آرمسترانگ جهان عرب و تنها فضانورد سوریه روز جمعه در سن 72 سالگی در تبعیدی خودخواسته در شهر قازیانتپ ترکیه بر اثر عارضه سکته قلبی که یک ماه پیش دچار آن شد درگذشت. این خبر در تماسی تلفنی توسط یکی از دوستان صمیمی وی به شبکه خبری CNN گفته شد. محمد فارس در سال 1987 میلادی به عنوان یک خلبان نیروی هوایی سوریه 8 روز را با برنامه پرواز فضایی اینترکاسموس اتحاد جماهیر شوروی در فضا گذراند. وی با فضانوردان شوروی به ایستگاه فضایی میر پرواز کرد و تنها فضانورد سوری و دومین فضانورد عرب بود که به فضا رفت. مردم سوریه آن زمان دور تلویزیون‌های خود جمع شدند تا شاهد لحظه‌ای باشند که به طور زنده از تلویزیون دولتی پخش شد و طی آن حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در یک تماس تلفنی در حالی که محمد فارس در فضا بود با وی صحبت کرد و از او پرسید که چه چیزی می‌بیند. فارس پاسخ داد: من کشور عزیزم را می‌بینم، کشوری که شگفت‌انگیز و زیباست. این سخنان هرچند به ظاهر بی ضرر بود اما سرآغاز سقوط محمد فارس بود. وی در مستندی که سال 2023 از شبکه خبری الجزیره پخش شد فاش کرد که ترجیح داده است در طول تماس تلفنی زنده با حافظ اسد به جای قرائت یک سخنرانی تبلیغاتی از پیش نوشته شده به بیان احساس واقعی خود بپردازد و این امر باعث عصبانیت دیکتاتور سوریه شد که عادت نداشت غیر از خودش یک فرد سوری دیگر در کانون توجه مردم قرار گیرد. فارس پس از بازگشت به سوریه به عنوان یک قهرمان ملی توسط ده‌ها هزار سوری مورد تجلیل قرار گرفت، اما حافظ اسد به شکل دیگری با این موضوع برخورد کرد و حتی به جای برگزاری مراسمی که بر اساس پروتکل‌های این گونه مراسم باید مدال توسط رئیس جمهوری به گردن فرد مورد نظر آویخته شود، مدال را در جعبه‌ای به آقای فارس تحویل دادند. محمد فارس طی مصاحبه‌ای در سال‌های آخر عمرش گفت که از رئیس جمهوری خواسته بود تا بودجه یک برنامه فضایی ملی را به منظور کمک به آموزش بیشتر سوری‌ها برای پیروی از راه او در علوم فضایی تأمین کند، اما اسد نپذیرفت زیرا به گفته فارس او علاقه‌ای به کمک به هموطنان خود نداشت. فارس پس از بازگشت به زمین زندگی آرامی در حلب داشت، ولی پس از مرگ حافظ اسد و روی کار آمدن پسرش بشار اسد به ریاست جمهوری، فارس از انقلاب سوریه که در سال 2011 آغاز شد حمایت کرد و در سال 2012 با وجود خطراتی که برای خود و خانواده‌اش وجود داشت تصمیم به جدایی و مخالفت علنی با رژیم سوریه گرفت و با از سرگذراندن دشواری‌ها سرانجام به ترکیه رفت تا به عنوان پناهنده زندگی کند. او در میان جامعه پناهندگان سوری در استانبول بسیار محبوب شد و طبق گزارش تلویزیون دولتی TRT ترکیه در سال 2020 تابعیت ترکیه را دریافت کرد.
و با این گزارش شاهین بشیری به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.